بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در عوامل دستیابی به حکمت قرآنی است. بشویم شخصیتی مثل اون چی که قرآن بیان میکند در باب لقمان حکیم. لقمان رو عرض کردیم که پیامبر نبود ولی حکیم بود. حکمت رو هم عرض کردیم، رسیدن به یک مرتبه ای از درون قادر به شناخت حق از باطل در هر مسیری. این خیلی چیز مهمیه. این همان است که قرآن کریم شاید بیان مبارکش ناظر به این مطلب باشد: فألهمها فجورها و تقواها. یک روشنی ضمیر، نورانیت درون، نور هم کارش کاشفیت از بیرون. وقتی این نور وجود داشته باشد، شخص به بیراهه نمیره. حالا راه رسیدن به این نور چیه؟ قرآن اسمش میذاره حکمت. میفرماد ما این رو به جناب لقمان دادیم. وقت آقای لقمان میفرماید من برای رسیدن به این 9 کار انجام دادم. کارهای بعضیاش انصافا سخته، ما پس بر نمیاد، اما این یکی شاید خیلی مثلا فرض کنید به نظر میسه خیلی سخت نباشه. حالا ببینیم واقعا همینطور است یا نیست. ایشان فرموده یکی از کارهایی که من کردم تا به اینجا برسم، مسئله این بود که من مهمانم رو اکرام میکردم. مسئله مهمانی، ضیافت، این ضیافت یک سنت در اسلام. این یک محلی است برای تمرین بسیاری از خصوصیت‌های مثبت اخلاقی، از جمله سخاوت، که در باب سخاوت عرض کردم دشمن جناب موسی سامری که بدعت گذار در دین بود، بت پرستی و آیین بت پرستی رو در کنار مذهب جناب موسی ترویج کرد، با همه زشتی کارش خدا بهش فرمود که اینو نکش، فإنه سخیون، این رو خودم مؤاخذه میکنم. یارم سخیه. سخاوت چه اقتضا میکند به این که عقوبت دنیوی نداشته باشه. وقت این سخاوت محل پرورشش در مهمانی ضیافت هستش. اگر کسی در مهمانی میزبان به چهره مهمان با مهربانی نگاه بکنه، خرسندی و شادمانی قلبی، رسول خدا می فرماید ما من عبد یعطیه ضیف فنظر فی وجهه. هیچ بنده نیست که مهمانی برش وارد شود و او از روی خرسندی بهش نگاه بکنه، از روی عطوفت و مهربانی نگاه بکند، الا حرمت عینه علی النار، مگر این که مزد این کار این است که خدا چشم اون رو بر جهنم چه میکند؟ حرام میکند. چشم اون رو بر جهنم حرام میکند یعنی چی؟ یعنی اصلا جهنم را نمیبیند. این مزد نماز شب نیست. نماز شب مزد خاص خودشو داره. این مزد این است که شما مهمانی رو دعوت کردید و در چهره مهمانتون با شادمانی نگاه میکنید. دهید دلت نمیگه عجب آدم دیوانه‌ایه، تو نمیدونی توی گرون نباید جایی بری، بر چی بلند شدی اومد؟ حال ما گفتیم بیا، تو چرا قبول کردی؟ نه، همه حرفانیست که در ذهنش و در اعماق وجودش داره میگذره. خب این که 2 ریال به درد نمیخوره، اما از اعماق وجودش خدا شکر میکنه، الحمدلله. چون ثمره مهمانی همین اگر باشه چیز دیگه هم خدا کنارش نده. فرمود مهمان وقتی میاد روزیش خودش میاره، یعنی اصلا به تو ربطی نداره. فکر نکن تو دستتو کردی تو جیب تو. ما نگاهمون به روزی باید این باشد که ما مالک نیستیم، ما مالک روزی نیستیم. ما چی هستیم در نسبت به روزی؟ اگر گفتی بله، امانت داریم. امانت دار ما نسبت به اون چی که خدا به ما عنایت میکند مالک نیستیم. حتی جسم خودمون به همین دلیل است که حق نداریم خودکشی کنیم. دارم یا آقا جسم خودمه، حق کاری دلم بخواد میکنم، اصلا سوراخش میکنم. نه، تو مالک خودتم نیستی، تو امانت داری. امانت داری، چون امانت دار هستیم خدا به بنده و شما دستور میده نسبت به اموال چه انجام بده چه انجام نده. یا انفاقش کن، یا خمسشو بده، یا زکاتشو بده. چه اسم مال تو نیست، مال منه، دست تو امانت. حالا از این امانت باید بخشش خرج مهمانت بکنی. پس روزی مهمان وکالتن دست تو، نه اصالتن که بخوای به سرش منت بذاری. اصلا یه هم چیزی. وقت از این مهمتر، وقتی از خانه می رود بیرون تمام گناهان اهل خانه رو با خودش میبره. وجود نازنین ختمی مرتبت بیان کرد ثمره مهمانداری بر اساس بینش اسلامی، اون چی که خدا و پیغمبر میفهمند. حالا بینش اسلامی برادم بینش دینیست، اون چی که خدا و پیغمبر میفهمند. خدا در مراتب رفاقتش یه رفیق داره، خلیل الله. از این بالاتر یه رفیق داره، حبیب الله. خلیل الله وجود نازنین حضرت ابراهیمه. این رفاقت رفاقتی است که آشنای به سر است، یعنی اسرار رفیق رو میدونه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ما تمام حقایق آسمان و زمین رو به جناب ابراهیم نشون دادیم، یعنی رفیق منه. این رو بهش میگم مقام خلت. او وقت حضرت رسول اکرم میفرماید میدانید چی شد که ابراهیم به این مرتبه رسید، خلیل الله شد؟ تصورتون این است که رفت توی آتش، اون باعث خلت شد، بت شکنیش باعث خلت شد که بشه خلیل الله؟ نه، رسول اکرم فرمود 2 تا ویژگی داشت ایشان. یک ویژگیش بود که اهل نماز شب بود. ویژگی دومش بود که اهل اطعام بود، یعنی سفره‌دار بود. و اگر مهمان براش نمی آمد کنه چیزی کب داشت. به دنبال مهمان میرم، میرفت دم در خونه و هم میزه با واسه شو بیا خونه ما امروز با هم سفره سر سفره بشی. اطعام دیگران یعنی سفره داری شما را به مقام خلت میرساند، از جهتی اگر با نماز شب جمع شود. اگر بدون نماز شب باشد شما را به مقام چی میرساند؟ حکمت میرساند، میشی بست جناب لقمان. اصل سنت مهمانی این است که برای خوشنودی خدا باشد. به همین دلیل که اهل ایمان در همه کارهای خودشون، چون هدفشون خوشنودی خداست، از جمله مهمانی دارای این ذکر هستند: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یعنی مهمانی رو هم که میده آغاز مهمانیش با این ذکره: به نام خدا و برای خدا و در راه خدا و بر سنت رسول اکرم کارم را آغاز می کنم و به پایان می رسانم. این ذکر آدم است که میخواد کار رو برای رضا خدا انجام بده. ارزش کاری که برای رضای خدا انجام میشه رو ببینید چیه. سر یه سفره پیغمبر دو تا صحابی داره، هر دو شناخته شدن، یکیش برا ابن مالک، یکیش هم عبی ابن کعب. برا مهمان جناب عبی ابن کعب میشه. خب بعد از صحبت و مقدمات و این حرفا، مهمان بر میزبان وارد شده، میزبان سوال میکنه من چی برای غذا آماده کنم که تو کیف کنی؟ گفت یه خرما و حلوایی باش. پس یادت باشه اگه رفتی میزبان گفت آقا من چی تهیه کنم تو کیف کنی؟ یک سبزی پلو ماهی. حواست جمع باشه، ساده ای رو کن. او یه حلوا و خرمایی باشه. اینم درست کرد. خدا حافظ، خدا حافظ. خوردند و تموم شد و جلسه تموم شد. بعد از چند روز برا عرف خدمت پیغمبر و جریان مهمانی رو به پیغمبر گزارش داد. شاه ما چند وقت پیش مهمان فلانی بودیم، قضا هم اینجوری شد. بخواست ببینید که این کار نتیجهش چیه. بعد ببین پیغمبر چه خوشگل بیان میکنه. فرمود آقای برا، اگر عبی برای رضای خدا و خوشنودی حضرت حق این مهمانی رو داده باشد، از زمانی که این مهمانی برقرار شده خدا 10 ملک رو مأمور میکند به خانه او، به مدت 1 سال همنشین او هستند. دائما، چون اینها از عبادت خسته نمیشن، دائما به مدت 1 سال عبادت میکنن و ذکرشون لا اله الا الله و الله اکبر است و تمام عبادت این 1 ساله رو برای اون میزبان یادداشت میکنن. یه سفره انداخته برای رضای خدا، عبادت 10 ملک به مدت 1 سال با ذکر شریف توحیدیه لا اله الا الله و الله اکبر در نامه عمل میزبان نوشته میشه. برای رضا خدا مهمانی داده. این مهمه که من برای چه چیزی مهمانی بدم. و بعد فرمودن نعمت و برکت مکرر در این خانه آمد و شد داره، مادامی که اون یک سال هستش. اونا هستن ملک هر جا وارد شود منشأ خیر است. هر جا وارد شود جنیان و انسان اگر وارد شوند در جایی، ممکن است منشأ خیر باشند، ممکن است منشأ چی باشند؟ آقا شر باشند. ممکن است، ولی اونا اینجوری نیست، حتما منشأ خیر است. آدم یه مهمونی که بده قصد خدا بکنه، نه چشم هم چشمی داشته باشه. رضا امام صالح علیه السلام بیان مبارک شد نست که ان الله عز و جل یحب الاطعام فی الله، خدا غذا دادن در راه خودش رو دوست داره. و یحب الذی یطعم الطعام فی الله، اون کسی رو هم که چنین میهمانی را به راه میاندازد خدا دوست داره. هم فعل ممدوح است، هم کی آقا؟ فاعل ممدوحه. فاعل محبوب خدا میشه. بنابراین به ما دستور میدن که آقا مهمانی برای رضای خدا باشن، بر اساس چشم و همچشمی نباش. در زمان خلیفه سوم سقیفه، کودتای سقیفه، یک خوشسالی تو کوفه شد. خب مردم به اطراف پناه بردن، از جمله کسانی که به اطراف پناه بردن دو تا قبیله بودن، اسما اصلا مهم نیست، یه تیکه آخرش برای من ارزش داره که امیرالمومنین راجب اون چه قضاوتی میکنن. خب این دو تا رئیس قبیله و قبیلهشون از کوفه خارج میشن به اطراف میرن، یعنی سراغ اون کشاورزی و دامداریشون، چون تجارت توی شهرشون در واقع جواب نمیداد دیگه، به درد نمیخورد، برن اونجا سرکشی بود. خب با قبیلش رو رفتن. اینا معمولا یه آدم های سخاوتمندی هستن، این سخاوته رو دارن، یعنی حالا اسمشو سخاوت نمیشه شاید گذاشت، لوتیگری دارن، یه لوتیگری دارن. تو دوران در دوران خوشسالی یکی از این رؤسای قبائل یه شطوری رو نهر میکنه، آبگوش درست میکنه برای رئیس قبیله دوم هم که اومده بوده به اطراف کوفه، چیه میفرست. این غذا رو نگاه میکنه میگه مگه ما احتیاج داریم به یه آبگوش دوم؟ میریزه زمین. اگه فلانی یه دونه شطور زده زمین، ما دو تا شطور میزنیم زمین. دو تا شطور زده زمین. اینم آبگوش دو فرستاد. اون مگه ما احتیاج داریم به شطور او؟ دو تا زده زمین، سه تا میزنیم زمین. رسید به جایی که اونی که اولین بار در واقع کاسه آبگوشت رو برای قبیله دوم فرستاد، صد تا شطور زد زمین. این بازی به صد رسید، اون یه نداشت بیشتر از صد بزنه زمین، بازی تمام شد، تمام شد. آمد دوره امیرالمومنین. این که این آدم نتونست بیشتر از 100 تا شطور بزنه زمین، یه ننگی شد برای اهل قبیله که تو ما رو خار کردی، تو ما رو خفیف کردی، چی میشد تو مثلا 150 تا شطور بزنه زمین؟ خب نداشتم، ولی الان که گشایش شده 300 شطور میزنم زمین. نه به قبیله اونا بدین فقط، به کل مردم کوفه میدین. 300 شطور زدن زمین، خبر رو به امیر المومنین رسوندن که آقا فلانی هم چی کاری کرده، جایز هست از گوشتش استفاده بکنین؟ فرمود حرام است. نهر کرده، مسلمان نهر کرده، آداب نهر شرعی است، اما حضرت فرمود چه؟ حرام است، حتی اگر درندگان بخورند. شد چشمم چشمی، شد تفاخره. اون مثلا فرض کنید از این قوطی های نوشابه گذاشته کوچیک، من مثلا برای هر کی 5 تا میذارم. اون مثلا فرض کنید یک کباب داده، من 3 تا کباب میدم. اگه این یک کباب داده من 3 تا کباب میدم که کم بیاره، روش کم بشه، خوردن اون غذا به روایتی که از امیرالمومنین علی علیه السلام که حرامه، فاقد ارزش است. مهمانی برای خود نمایی. از رسول اکرم روایت است که ان الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذره من ريا، خدا عملی را نمیپذیرد که به اندازه سنگینی یک ذره. ذره چیه؟ از روزنه تاریکی و نوری و نور که نگاه بکنید یک غباری رو هوا معلق می‌بینید، اون غبار رو عرب بهش میگه ذره. اینقدر سبکه که رو زمین نمیشینه، اینقدر سبکه. آوخ رسول اکرم میفرماید اگر عمل افراد به اون میزان توش ریا باشه خدا قبول نمی‌کنه. خیلی کارای ما سخته، به اون اندازه توش ریا باشه خدا قبول نمیکنه. حالا ببینیم دو تا حدیث در باب اطعام که ریایی باشه. از رسول اکرم: خیار امتی، بهترین امت من، یطعم الطعام، سفره‌داری میکنن، ولیس فیه ریاء ولا سمعه، درش نه ریاء و نه سمعه. آسان ترین معنایی که برای ریا و سمعه کردن این است که ریا مربوط به زمان انجام عمله. وقتی من میخوام یه کاری رو انجام بدم، یه خودنمایی توش بکنم، این میشه ریا. شما اینجا نشستید، بعد من مثلا فرض کنید که حالا هرچی بگم ممکنه به یکی بخوره، من نمیدونم، بگم مثلا قرآن میخونم، یک دیمان منم میخونم، آشکار کنم، یعنی نماز میخونم، آقا منم برم میخونم. حالا مثلا تو خونه نشستی، همه دارن مثلا فرض کنید بلند میشه شروع کنه، یک به صوت عبدالباسط یک جز قرآن میخونم. خب اگه بر رضا خدا باشه که همچی کاری نمی کنی که، چون جمعیت دیده مثلا داری همچی کاری بکنه. پس ریا خودنمایی هین چی؟ آقا انجام عمله. شما هستید الان استفاده میشه، خب منم یه کار ریایی انجام. اما وقتی نبودی، من اظهارش میکنم، یعنی به گوشتو میرسونم، شما نبودی که ببینی که، ولی من انقدر آقای مسجد امیر ما ساختیم، شما نبودی ببینی من ساختم که، ولی من برای شما بیان میکنم. پس بیان عمل به گوش دیگران رساندن میشه سمعه، دیدن عمل اگه برای رضا خدا نباشه میشه چی؟ ریا. حالا آدم این که مثلا فرض کنید رفته حرم از رضا علیه السلام، تو حرم نماز شب به خونه، ریا میشه یا ریا نمیشه به نظر شما؟ نظر اجتهادی آقایون چیه؟ چون این همه آدم نشستن، میشه یا نمیشه؟ بله؟ حالا دلیلش مهمه، چرا نمیشه؟ اینکه من سوال میکنم نماز شب ریا میشه یا نمیشه، خب شما قاعدتاً قدری از لحن من آشنا باشید باید بگید که خب آره فلانی پاسخش نمیشه است، چون اگه میشد که سوال نمیکرد. حالا چرا نمیشه؟ در یک شرایط ریا نمیشه، اون این است که آقا شما حرم امام رضا نمیومدی اهل نماز شب بودی، حالا چه حرم امام رضا باشه چه نباشه، اگه اهل اون عمل هستی هر جا انجام بشه ریا نیست، اما اگه اهل اون عمل نیستی خب دیگه معلومه دیگه اینجا برای چه دیگه کار انجام میدی دیگه. نه خدایی به هی هست و نه امام رضایی به هی هست و نه این مردمی که دارم منو میبینم. توجه فرمودید؟ پس اگر انسان نسبت به یک عمل اهلیت داشت انجامش در هر جای اتفاق بیفته اون ریا نیست، اما اگر نسبت به اون عمل اهلیت نداشت، انگیزه عمل بینی و بین الله دیدن جمعیته، اینا ببینن ما یه نماز و یه التماس دعایی به ما ببینن، چه کیفی هم داره، چه کیفی هم داره که مثلا شما داره زیارت میخونه آل دونست آبر کن، این اونو میخواد، به بقیهش کاری نداره. رضا فرمود به این که لیس فیه ریاء و سمعه، اینا بهترین امت من هستن و من اطعم طعاما فیه ریاء او سمعه، و اگر کسی مهمانداری بکند به جهت ریا یا به جهت سمعه، یعنی به گوش دیگران برسونه که آقا ما 27 رجب ما 27 ماه رمضان یه افطار بدیم، بچه افطاریه یه همه، جعله الله تعالی نارا فی بطنه یوم القیامه، به مدت 50,000 سال آتیش تو دلشه، حتی یفرق من الحساب، تا اینکه از حساب کتاب خارج بشه. 50,000 سال یه خورده اسید معده ترشح بکنه، اسمش آقایون دکترا میزنن ریفلاکس، پدرت در میاد. حالا تو حساب کن آتیش شکمت باشه دیگه، پنتاپرازول هم که بخوری اونجا اونو خوب نمی کنه بدبختی. میگن چی کار کرده؟ برای جلب نظر دیگران مهمانی شد داده. چقدر ما باید پست باشیم که یه مهمانی هم برای جلب نظر دیگران باشه. از امام صادق علیه السلام، منعت اما اخن لهو فالله، اگر یک کسی برادر دینش رو، یک برادر دینی رو برای رضای خدا اطعام کند، یعنی درش عرض بازو فخر فروشی نباشه، فخر فروشی یعنی ما کم نیاریم، چشم از چشمی نباشه یعنی ما کم نیاریم، فخر فروشی یعنی که ما خیلی داریم، ببین ما چی کار داریم میکنیم، نه کم آوردن نه فخر فروشی، اینا نباشه، برای رضا خدا باشه. یه نفر حضرت فرمود کان لهم من الاجر مثل من اطعم فعاما من الناس، از نظر اجر مثل این مونه که فعامی از ناس رو اطعام کرده باشه. راوی میگه به این که قلت و مل فعام من الناس، گروهی از مردم یعنی چی؟ قال علیه السلام مع الف من الناس، یک نفر رو در راه رضای خدا اطعام بکنی ثوابش معادل 100,000 نفر است. یک رضای خدا، یکی از آفات دیگر مهمانی به تکلف انداختن خودش و زن و بچه هست. امام صادق علیه السلام داشتن می‌رفتن به انزه، یه 4-5 نفرم دورشون بودن، رسیدن در خونه، حرفاشو رو که زدن، خدا حافظ، خدا حافظ. امام کاظم به آقا عرض کردن آقا شما رسمتونی بود که همیشه به فرمان بزدید بیان تو، ولی نفرمودید. فرود به خاطری که با خانواده هماهنگ نکرده بودن، اگر می آمدن اونها به زحمت بودن. حالا تو ماشاءالله سر زور میای یه لشکر با خودت میاری، بعد مثلا داد و بیداد هم میکنی که چرا آماده نیست، چرا هیچی مثلا. خب این تکلفه، این مهمانی رو بیارزش میکنه. یه بخشش که زن و بچه رو نباید به تکلف انداخت، بخش دیگری که به تکلف نباید بیفته به خودت برمیگرده. آقا بیش از حد توانت نباید پذیرایی کنی، توان تو همینه، همینه باید انجام بشه. آقا من برم مثلا فرش زیر پام بفروشم، برم قرض کنم، برم چه بخونم، دلیلی برای کار وجود نداره. امام صادق علیه السلام میفرماید افضل الجود بذل الموجود، برترین بخشش ها بخشیدن همون روز که هست، همون که داری. یه موقع از مهمان ناخوانده می آید، همون که هست. یه موقع از مهمان رو دعوت کردی، باید یه تدارکی ببینی، اما تدارک بیش از توانت نباید باشه، هیچ دلیلی نداره. رسول الله فرمودن لا يتكلفن احد لضيفه ما لا يقدر عليه، هرگز نباید کسی خودش را برای میهمانش به بیش از آن چه که میتواند بزنه. توان من همینه. حال شما یه آدم ثروتمندی رو دعوت کردی، رئیس شرکت رو دعوت کردی، خب مگه این رئیس شرکت تو خونش چی میخوره؟ خب این هم به خورش بادمجون بخوره دیگه. مگه این هم بخواه بادمجون استفاده کنم، بادمجون رو طلا استفاده میکنم، بله؟ تو همین رو بخوره دیگه. گرچه حالا در بعضی از این لایه از طلا روی بستنی میدن از باب اشرافیگری، اما خب این بابا تو خونش چی بخوره؟ همینه میخوره. چرا تو فکر میکنی مثلا تو خونش چلو کباب میخوره، همینه میخوره، چرا فکر میکنی چیز دیگه ای؟ نه من اینا مثلا باید نه، این بشه تکلف. تکلف مهمانی رو از رضای خدا چکار بکنه آقا؟ خارج بکنه. این یکی. در مهمانی تکلف نباشد یعنی اسراف و تبذیر هم نباشه. اسراف یعنی از نظر کمیت، و تبذیر یعنی از نظر کیفیت. اسراف یعنی آقا اگه 4 مهمون دعوت کردی به اندازه 40 تدارک نبید، این کمیت. از نظر کیفیت آقا مثلا فرض کن من برم گرانترین اون چه که هست رو تهیه بکنم، میگن لازم نیست. پس نه تبذیر بشود نه اسراف، جزء مصادیق تکلفه. در این حالی که ان الله لا يحب المسرفين والمبذرين كانوا من اخوان الشياطين، کسانی که اهل اسراف هستن رو خدا دوست نداره، اهل تبذیر هم که از رفیق فابریکای ابلیس هستن. چه مهمانی که تو داری مقدماتشو بدون رضایت خدا فراهم میکنی، معنا نداره. خب هر دیدی بازدید داره یا نداره؟ بله؟ داره یا نداره؟ نداره. حالا آقایون همه جوابا رو درست میدن چون میدونن که سوال معناش چیه. میگه آقا هر دیدی بازدید داره. پیغمبر میگه آقا هر دیدی بازدید نداره. هر دیدی بازدید نداره. حضرت صادق علیه السلام من زار اخاه فی الله، اگر کسی برادر دینیش رو به ضیافت دعوت کرد و زیارت کرد در راه خدا، فی مرض عیادت را او صحت مهمانی را، لا یعطیه خداعا، دنبال خود و نیرنگ نبود، بریم دلش رو به دست بیاریم که فردا چک ما رو امضا کنه، ولا استبدالا، دنبال عوض هم نیست، ما بریم خونهش اونم بیاد خونه ما با هم دیگه مثلا. و کل الله بهی 70,000 ملک، خدا 70,000 ملک رو موکل قرار میدن، ینادون فی قفاه، پشت سر این راه میرن و صدا میزنن ان تبت، از حضورتون که کار تو مورد پسند خدا بود و تابت لک الجنه، و بهش گوارای تو باشه. تو توقع نداری که من مهمانی دادم، توقع نداری که در واقع مهمان طرف هم بشی. خدا میگه این ملک 70,000 تا میگن کارت مورد پسند خدا بود، یعنی اون نیتی که داشتی، و خداوند علی اعلی در مقابل این نیت به تو بهش را در واقع ارزانی خواهد کرد. فَإِنْ كَانَ بعد بفرماید به این که قید فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ بَعِيدًا، اگرچه مسیر این میهمان دور هم باشه، خداوند او رو میفرسته، ملک رو، دائما این حرف پشت سرشون هست. و این کان المکانو مسیرت سنه، گرچه فاصله مهمان و میزبان 1 سال طول بکشه، اما این ملائک هستن و اون حرف رو دائما دارن میزنن. پس هر دیدی هم بازدید ندارد. حرف آخری که در مهمانی باید رعایت بشود این است که بدون دعوت جایی نباید رفت. قال رسول الله اذا دعی احدكم الى طعام، وقتی دعوت شد به یک مهمانی، فلا یستطبعن ولده، آقا بچه تو برنده با خودت ببن، فانه ان فعل ذلک، اگر این کار رو بکنی، کان حراما، این حرامه، و دخل آسیا، به گناه وارد شدی. معمولا تو افطارام مثلا میگن آه هستاری تشریف بیارین، هستاری با 6 تا میان، اون 5 تا 3 نقطه. حالا به روانشناسا که بگیم، میگن این قضیه مخالف میشه مثلا فرض بفهمید با عزت نفس طرف، خدا میگه حرام عزت نفس میشه، این کار حرامه. اگه شما رو گفتن، فقط شما، اگه گفتن شما و یکی از آقازاده ها، یکی از آقازاده ها، اگر گفتن شما و خانواده، یعنی شما و همسرتون و فرزندانتون، نه دیگه همسایه هاتون رو مثلا فرض بفهمید، بچه های شرکتتون و اینا رو دیگه نکنید، شما و خانواده. پس تکلف نباید باشه، چشم هم چشمی نباید باشه، اسراف و تبذیر نباید باشه، اگر دعوت نداشتی ورود نباید باشه. همه اینها که بود میشه یک مهمانی برای رضای خدا، و این مهمانی در مسیر رضای خدا بنده و شما را انشاءالله اگر رعایت کنیم میرساند به چی؟ حکمت، حکیم میشه انشاءالله.